با درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست، امروز دوشنبه 31 شهریور ماه 1404 برابر با 22 سپتامبر 2025 میلادیه و من محمد منظرپور در خدمت شما هستم. طبق روال روزهای دوشنبه ما در خدمت جناب استاد دکتر مرتضی محیط هستیم و فضای خبری هم بسیار پرشور و پر فراز و نشیب این روزها. شاید مهمترین خبری که در عرصه ژئوپلیتیک جهانی به نظر من اتفاق افتاده، مسئله به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی توسط انگلستان، استرالیا و کانادا هستش و فرانسه هم قرار هست که در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام به رسمیت شناختن خودش رو رسمی اونجا ثبت بکنه و خب این یک تقابل آشکاری داره با سیاست های ایالات متحده آمریکا. حتی تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه کنگره به رهبران این سه کشور نامه نگاری کردن و گفتن که این اقدام شما ممکنه تبعات پشیمان کننده ای رو از سوی آمریکا به همراه داشته باشه، ولی من بعید میدونم که این سه کشور و فرانسه چندان از نمایندگان کنگره آمریکا هراس داشته باشند. فعلا بحث با این شروع میکنیم، ولی خب البته سفر قریب الوقوع جناب دکتر پزشکیان به نیویورک هم هست، برجام عملا به پایان رسید، مکانیسم معاش فعال شد و اما کماکان آقای عراقچی داره به تلاش‌های دیپلماتیک خودش ادامه میده. بیانیه شورای عالی امنیت ملی رو داشتیم که گفتن بدین یعنی با فعال شدن مکانیزم ماشه عملا اون توافقی که آقای عراقچی در قاهره با گروسی کرده بود از حیز انتفاع ساقطه، ایران به هیچ نوع همکاری با آژانس نخواهد داشت، ولی خب ایران بارها از این حرفا زده و نقض کرده، باید ببینیم که چه خواهد شد. بنابراین من با این ضمن عرض ادب و احترام و خوش آمد خدمت آقای دکتر محیط، ابتدا در رابطه با بحث به رسمیت شناختن فلسطین توسط این چهار کشور آغاز میکنم. آقای دکتر، به نظر شما این چقدر حائز اهمیته در معادلات خاورمیانه؟ آیا میتواند؟ من مطمئنم این نمیتونه به تشکیل کشور فلسطینی منتج بشه، ولی آیا می تواند به پایان حکومت نتانیاهو و این کاهانیستای پیرامون او بیانجامد؟
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه، اجازه بدید چون مسئله بسیار مهمه یه بحثی رو آغاز بکنیم که با این کاری که نتانیاهو داره میکنه آیا براستی میتونه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده یا اینکه این آغاز پایان خود اسرائیله؟ نکته فوق العاده از نظر تاریخی مهمه به نظر من، برای اینکه هفته گذشته ما صحبت کردیم که در واقع تمام این برنامه هایی که داره پیاده میشه برمیگرده به فروپاشی شوروی در دهه 1990 و اسنادی که من در هفته گذشته و در برنامه خودم بارها و بارها ازشون اسم بردم که لازمه بازم اسم برده بشه. ولی به هر حال بحثی باز شده، اتفاقا در یکی از برنامه هایی که آقای علیزاده در سایت جدال به اصطلاح چیز میکنه، به این معنا که اسرائیل به دلیل قدرت نظامیش، تسلطی که بر فضای تمام منطقه داره، به دلیل بمب اتمی که داره، به دلیل پیشرفت های عظیم تکنولوژیکش، به دلیل قدرت به اصطلاح هر شبت که جاسوسی که داره، میتونه اسرائیل بزرگ رو نشون داده که میتونه اسرائیل بزرگ رو بدون اینکه بره و این کشورها و این مناطق رو اشغال فیزیکی بکنه، به دلیل داشتن تمام این قدرت هایی که صحبت کردم به این کشورهای اطراف دیکته بکنه خواستهاشو، یعنی قدرت بازدارندگی تمام این کشورها رو از بین برده و خودش قادر متعال چیز شده، این منطقه شده. نظر من اینه که درست عکس این مسئله اتفاق افتاده. یعنی من با این عزیزی که آقای عرشبت که علی عبدی که این یه انسان شریف و میهن دوست واقعا این مسئله رو مطرح کرده، به نظر من چند نکته رو در نظر نمیگیره. اسرائیل قبل از 7 اکتبر، آقای منظرپور عملا اسرائیل بزرگ رو تشکیل داده بود. شما الان اگه به صحبتهای عربستان و محمد بن سلمان گوش بکنی، گفته که اگر اسرائیل کرانه غربی رو که داره به اصطلاح الحاق میکنه، یعنی به اصطلاح ایجاد دولت فلسطینی رو داره از بین میبره، این کار رو بکنه، ما روابطمون رو با اسرائیل قطع میکنیم. شما مقاله تایم آف اسرائیل امروز صبح رو اگه بخونید دقیقا داره اینو میگه. عربستان یعنی چه؟ یعنی عربستان وارد قرارداد ابراهیم نشده بوده، ولی هم روابط ایدئولوژی، روابط جاسوسی داشته، هم رابطه اقتصادی داشته، هم رابطه عملا نظامی داشته، یعنی همه جور رابطه با اسرائیل داشته، یعنی دیفکتو در عمل و نه دیجور، یعنی به طور رسمی. تمام کشورهای عربی همین جوری بودن و ما میدونیم که قبل از 7 اکتبر آقای جیک سالیوان مقاله 7000 کلمه‌ای نوشته بود که قرار بود در عرشبه که فارین افرز چاپ بشه و چاپ هم شد، و توی این مقاله 7000 کلمه‌ای نوشته بود که خاورمیانه یا آسیای غربی هیچگاه به این صلح و صفا، به این آرامش، به این زیبایی نبوده. یعنی چه؟ یعنی اسرائیل کاملا قدرت و توان معنوی و مادی خودش رو در چیز اعمال کرده بود، یعنی واقعا اسرائیل بزرگ وجود داشته. حالا ببینید آقای نتانیاهو و افرادی مثل بنگویر و سموتریچ چی کار کردن. در واقع اگر ما به تاریخ برگردیم میبینیم که قرارداد اسلو برای این تدوین شده بوده در سال 1993 که در واقع یک دولت موقت پوشالی در بخشی از کرانه غربی درست بکنن، ارتشی براش درست بکنن برای سرکوب مردم فلسطین و یه آدم ورشکسته و به اصطلاح وطن فروش ضد فلسطینی مثل محمود عباس رو در رأسش بذارن، برای اینکه اسرائیل بتونه به اصطلاح به قدرت خودش ادامه بده. قبل از 7 اکتبر اجازه بدید من یه به اصطلاح چیز مختصری راجع به اینکه اسرائیل در چه وضعیتی بوده. از نظر اقتصادی رشد اقتصادی اسرائیل در قبل از 7 اکتبر 6% بوده، یعنی در هیچ جای دنیا چنین رشد اقتصادی وجود نداشت. هر کسی میخواست که از این شرکت‌های کوچولو درست بکنه از نظر تکنولوژیک بهترین جا براش اسرائیل بود، یعنی در واقع تعداد اونایی که به اسرائیل میومدن امیگریشن و ایمیگریشن اوز میخوام، یعنی ورود به اسرائیل از امیگریشن یعنی خروج از اسرائیل بسیار بسیار بالاتر، یعنی دائم داشتن از کشورهای اروپایی و امریکایی میومدن به اسرائیل، اون بسا شهرک نشین درست میکردن، تکنولوژیش رو پیش میبرد و غیره و غیره. یعنی در واقع اسرائیل نه تنها از نظر قدرت نظامی بلکه از نظر قدرت علمی و تکنولوژیک کاملا برتری به تمام این کشورها داشت و تمام این کشورهای دوروبر از جمله ترکیه، سوریه که داشت تضعیف میشد و بشار اسد داشت واقعا میافتاد، عراق به همین ترتیب و غیره و غیره، و البته سودان و سومالی و لیبی رو هم از بین برده بودن و غیره. میخوام این رو عرض بکنم که این چیزی رو که مطرح شد که اسرائیل الان توان اینو پیدا کرده که میتونه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده، به نظر من اتفاقا عکس این مسئله اتفاق افتاده، که از جمله این برمیگرده به سوالتون که چطور حداقل 150 کشور دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختن و از این جهت ضربه سنگینی به نظر من به ادامه بقای اسرائیل داره میخوره. بنابراین میخوام این رو بهتون عرض بکنم که این به اصطلاح دست راستی های افراطی اسرائیل که در واقع تشکیل هر گونه دولت فلسطینی رو اینا نفی کردن. هفته گذشته من از یه سندی اسم بردم به اسم کلین بریک. کلین بریک یعنی گسست قطعی. گسست قطعی یعنی از قرارداد اسلو. به این ترتیب یعنی هیچ گونه دولت فلسطینی نباید تشکیل بشه. با این کارش اسرائیل الان از نظر اقتصادی، شما اگه آمار همین امروز تایم آف اسرائیل رو بخونید، 404 میلیارد شکل که به اصطلاح پول اسرائیل خرجشون شده، فقط خرج همین حمله ای که به شهر غزه کردن در حدود 7 میلیارد شکل هستش. تعداد اونایی که از اسرائیل دارن خارج میشن بسیار بسیار بزرگتر از اونه که وارد میشن. 60,000 از کسب و کارهای اسرائیل ورشکست شدن. تعداد زخمی ها و کشته های ارتش اسرائیل به چند ده هزار از اون بالاتر رفته. اختلافاتی که در درون جامعه اسرائیل افتاده، تمام آمار، من دیروز آمارشو میخوندم، الان اکثریت مردم اسرائیل طرفدار قرارداد صلح، پایان جنگ و آزادی گروگانها و برگشتن عزیزانشون به خانوادهاشون هستند. یعنی در واقع دولت اسرائیل و دولت آقای نتانیاهو در یک اقلیت قرار داره. میخوام نتیجه گیری بکنم از مجموعه اینها که در حال حاضر و به ویژه با حمله ای که به قطر کردن، در حال حاضر عربستان اولا میدونید که با پاکستان قراردادی شبیه قرارداد ناتو است، یعنی پوشش اتمی از طرف پاکستان به وجود آورده و این یک تودهنی محکم در واقع. دیروز و یا امروز محمد بن سلمان اعلام کرد که اگر نتانیاهو بخواد کرانه غربی رو اشغال بکنه، قرارداد ابراهیم که هیچ، ما تمام روابطمون رو، که من این رو نمیدونستم که در واقع اولا سال 2022 فضای هواییش رو عربستان باز کرده بوده به روی چیز، به روی اسرائیل، که هواپیماهای جنگی اسرائیل هر جا که میخوان از فضای بسا چیز، از جمله ایران رو میتونن چیز بکنن، بمبارون بکنن. بهش گفته که اینو قطعش میکنیم، تمام روابط اقتصادی، تمام روابط مثلا جاسوسی و امثالم رو قطع میکنیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که برخلاف دیدگاه بعضی از عزیزان که واقعا فکر میکنم با این کارهایی که نتانیاهو داره میکنه میتونه با نشان دادن قدرت به اصطلاح هواییش، عرصبت که جاسوسیش و بعدش استفاده از AI یعنی به اصطلاح هوش مصنوعی برای کشتن افراد و غیره و غیره، از این طریق میتونه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده. نظر من میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم. اتفاقا اسرائیل با این کارهایی که میکنه به این برنامه خائنانش که عبارت از اسرائیل بزرگ باشه نه تنها ضربه میزنه، آینده خود اسرائیل رو زیر سوال میبره، یعنی خود موجودیت اسرائیل رو به نظر من بهش ضربه میزنه. بنابراین آنچه که الان و همین امروز داره در سازمان ملل میگذره و اینه که حداقل تا الان 150 کشور فلسطین رو به اساس دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن و فقط این خود اسرائیل و امریکاست که نمیشناسن و در نتیجه هم به اعتبار اسرائیل ضربات سنگینی وارد شده و هم به تبع آن ضربات سنگینی به اعتبار خود امریکا زده شده، همه اینا در نتیجه اگه شما به صحبتهایی مثلا آقای ماکرون با سی بی سی امروز به مصاحبه مفصل داشته، اگه شما نگاه بکنید میگه ما مجبوریم بشناسیم برای اینکه ملت فرانسه دارن این مناظر که در غزه داره میگذره دارن میبینن و سر به طغیان کشیدن، ما نمیتونیم ساکت بشینیم. ولی حداقل البته خودش هم اذعان میکنه هدف فرزند فرانسه و عربستان از اینکه دولت فلسطینی رو به رسمیت بشناسن خلع سلاح حماس به زعم خودشون و اینه که در واقع کاملا حماس رو ایزوله بکنن و در این حال میدونن که تشکیل دولت فلسطینی هم تقریبا امکانش نزدیک به صفره. با همه اینا امروز باز روزنامه نگارای هم نیویورک تایمز و هم سایر روزنامه ها رفتن و با مردم غزه مصاحبه کردن و ازشون پرسیدن که این به رسمیت شناختن این همه کشورهای اروپایی و در سراسر جهان که در واقع دولت فلسطین رو به رسمیت شناختن نظرتون چیه؟ اکثریتشون نظر مثبت دارن، گفتن که همین که گرچه به طور ظاهری به رسمیت بشناسن برای ما هم از نظر روانی فوق العاده مهمه و هم برای آیندهمون، بالاخره جهان داره میپذیره که در واقع ما حق اینو داریم که یک دولت مستقل از خودمون داشته باشیم. به هر حال من میخواستم این توضیحات رو عرض بکنم که اینه که دولت‌های اروپایی برخلاف امریکا و با در واقع پشت پا زدن به خواست امریکا و دولت ترامپ دولت فلسطینی رو به رسمیت میشناسن، در مجموع به نظر من یک چیز مثبت از نظر تاریخی و در واقع یک ضربت به عرصه‌ی اسرائیل خواهد بود. حالا تایم آف اسرائیل که من امروز صبح میخوندم نظرش اینه که این خود دولت اسرائیل و نتانیاهو باید تصمیم بگیره که چی کار میخواد بکنه، منتها هنوز نمیتونه تصمیم بگیره برای اینکه حتی در این گرد همایی که اخیرا داشته، فکر میکنم دیروز بوده، حتی اسموتریچ و بنگوی رو راه ندادن، فقط آقای درمر که اونم یه آدم دست راستیه در جلسه بوده، نتونستن تصمیم بگیرن که چه کار باید بکنن. برای اینکه نتانیاهو داره میاد نیویورک که هم در جلسه شورای امنیت، یعنی در واقع به حساب مجمع عمومی شرکت بکنه و در نتیجه با ترامپ باید به حساب مشورت بکنه که در آینده میخواد بالاخره چه تصمیمی بگیره، آیا واقعا کرانه غربی رو میخواد ملحق بکنه به اسرائیل یا نه و از اونجا به بعد چه کار میخوان بکنن. ولی دوچار اختلافات عمیقی در کشورهای غربی الان بسیار اختلافات عمیقی در بینشون اتفاق افتاده و به نظر من تمام اینا به آینده خود اسرائیل و ضرباتی که به امریکا به اعتبارش میخوره ارتباط پیدا میکنه.
آقای دکتر، سوالی که اینجا وجود داره، چون که شما اشاره کردید به اینکه عربستان سعودی وارد پکت امنیتی نظامی شده با پاکستان و در این حال گفته ما سایر توافقهایی هم که یا همکاریهایی که با اسرائیل داریم رو به حالت تعلیق در میاریم، اما در عمر کوتاه روزنامه‌نگاری من در عرض این 36-7 سال اخیر مثلا این سومین باریه که عربستان و پاکستان وارد پکت امنیتی شده. عربستان در حمله اسرائیل به قطر با اسرائیل همکاری کرده، یعنی اجازه عبور، البته من نمیدونم اصلا اون اجازه دست عربستان یا دست آمریکاست، ولی به هر حال هواپیماهای اسرائیلی وارد حریم هوایی عربستان شدند و از روی عربستان موشک های هواپایی بالستیک خودشون رو شلیک کردن به سمت دوحه. نه عربستان و نه قطر هیچ کدومشون اصلا یه دونه نمیدونم ریک هم به سمت این هواپیماها پرتاب نکردن. من حقیقتش دیدگاهم نسبت به شما در رابطه با شیخ نشین های حوزه خلیج فارس فوق العاده تحقیرآمیزتره. یعنی من اون چیزی که از اینها دیدم، اینا یه مش افراد بی اختیار، زبون ذلیل، دستبوس، خائن به ملتهای خودشون، خیانتکار به هر نوع سیاست حسن همجواری و آدمهای آدمکشی هستند. یعنی مخالفین خودشون رو میکشن. همین شهرک صدمن یغازی که آقای بن سلمان میخواد به صورت خطی در عربستان سعودی ایجاد بکنه، شهر نئون، رفتن روستایی هایی که در مسیر شهر بودن رو به گلوله بستن، به گلوله. یعنی یه آدمایی هستن مثلا در اعصار تاریک زندگی میکنن، حکومتاشون اعصار تاریکیه. شما به توسعه امارات متحده نگاه نکنید، امارات اصلا کشور نیست. یعنی من رفتم امارات به دفعات و یه جاهای جالبی هم رفتم تو امارات، از جمله در ستاد فرماندهی پلیسشون، شرطه. تمام افسران ارشد شرطه امارات متحده عربی انگلیسیان، اصلا انگلیسیان، نه اینکه مثلا چه میدونم یاروی اماراتی رفته انگلیس تحصیل کرده، نه مثلا آقای جیمز جویس از بروکسل، اثر گوری از نمیدونم لندن، اونجا مثلا معاون عملیات و اطلاعات پلیس. بنابراین اینا کشور نیستن که اصلا. من اطلاق واژه کشور به اینها رو به نظر من یه نوع دروغه. یه موقع سفیر سوریه در سازمان ملل، اون موقع که همه به سوریه حمله کرده بودن زمان اسد، یه حرف خیلی خوبی زد، گفت این آقایی که وزیر امور خارجه عربستانه، این اصلا وزیر امور خارجه عربستان نیست، این وزیر امور خارجه خاندان سعوده. یعنی خاندان سعود یه وزیر امور خارجه داره برای خودش، ربطی به کشور نداره. بنابراین من یه کمی با تحلیل شما اجازه بدید اینجا مخالف باشم. بفرمایید.
اوکی عزیز، هفته گذشته اگه یادتون ده پیشنهاد شد که این شیخ نشین های دور خلیج فارس اینا اصلا کیان و چیان. اجازه بدید من چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. ببینید، یه تاریخچه خود خلیج فارس داره که برمیگرده به اروپا. در قرن 16 شما میدونید که اونایی که یک به زن محل بودن اسپانیا و پرتغال بوده، از زمانی که کریستوف کلمب میره اواخر قرن 15 و دنیای جدید رو کشف میکنه. خب میدونید خود کریستوف کلمب ایتالیایی بود ولی پشتوانه مالیش دولت‌های اسپانیا و پرتغال بودن. اون موقع نیروی دریایی اسپانیا و پرتغال بزرگترین نیروی دریایی و یکی بزن محل بودن. در واقع قرن 17 هم ارشود که هلند وارد میدان میشه و یکی بزن محل میشه. حالا ببینید این چه ارتباطی با خلیج فارس پیدا میکنه. برای اینکه موقعی که اسپانیا و پرتغال یک به زن محل بودن، از جمله جاهایی رو که میان و اشغال میکنن، اگه شما دور تا دور خلیج فارس رو نگاه بکنید، این در زمان صفویه است، تماما توسط اسپانیا و پرتغال اشغال شده و اون موقع در واقع صید صدف مهمترین تجارت اونجا صید صدف بوده. حالا برای چی اومدن ما نمیدونیم. بعد که هلند قرن 17 میاد و یکی به زن محل میشه، میاد به خلیج فارس و تمام اسپانیا یا پرتغال یا رو قتل عام میکنه. حتی در نوشتهاش مارکس به این مسئله از زبان یک کشیش در واقع مسیحی نقل قول میکنه که چطور هلندیا فریب دادن اسپانیا و پرتغالی و قتل عامشون کردن، اونا مسلط میشن. تا اینکه اسپانیا و پرتغال در اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18 در واقع نیروی دریاییش از انگلیس شکست میخوره و قراردادی انگلیس در واقع با پرتغال میبنده به اسم قرارداد متوئن، که در واقع پرتغال رو تبدیل به کشور عقب افتاده میکنه. از اون موقع به بعد انگلیس از اوائل قرن 19 یک به زن محل میشه در واقع، و در نتیجه میاد به خلیج فارس، همه اینا رو بیرون میکنه و در نتیجه خانواده های آل ثانی، آل نهیان، آل این، آل اون، آل خلیفه، آل سبا، همه اینا در واقع سران تمام این قبائل رو یکی پس از دیگری انگلیس به خدمت خودش در میاره و اینا رو یک تیکه بشون. شما ببینید فرزن همین خانواده آل ثانی در واقع دست نشانده انگلیسی ها بودن، جد اندر جد. خانواده آل سباه در واقع از 1960 یه تیکه از عراق رو جدا میکنن و اسمشو میذارن کویت. قبل از 1960 واسه کویتی به این شکل وجود نداشته. و به همین ترتیب عرض شود که امارات، حالا دقت کنید، تا زمانی که نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس بود که تا سال 1971، تمام اینا سرسپرده به نوکر انگلیس بودن. بعد از اینکه بیرون رفتم به و متاسفانه، حالا نمیخوام وارد این مسئله بشم که مسئله گروگانگیری چه عواقب و پیامدهایی داشت، یکی از پیامدهاش عبارت از این بود که بعد از بیرون رفتن نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، خلیج فارس واقعا تبدیل به خلیج فارس شده بود، ولی با جریان گروگانگیری بهانه به دست امریکا داده شد که بیاد و نیروی دریاییش رو در عرض شود که بحرین مستقر بکنه، ناوگان پنجمش رو، و خلیج فارس رو عملا تبدیل به خلیج امریکایی بکنه و تمام اینا رفتن زیر سیطره امریکا. منتها هنوز که هنوزه هم ارتش عربستان، هم امارات که با چشم خودتون دیدید، همه اینا هنوز، و حتی برای محمود عباس، برای محمود عباس لشکری که درست کردن برای سرکوب فلسطینیا افسرهای انگلیسی بودن. البته بعدش یه افسر امریکایی اومد جای افسر انگلیسی رو گرفت. میخوام بهتون عرض بکنم اینا نه تنها کشور نیستن، اینا یک خانواده رو که از 150 تا 200 سال پیش انگلیسی ها بر سر کار آوردن، همینطور این خانواده ها ادامه پیدا کردن و عربستان که در رأس همه اینا قرار داره میدونید که داستانش چیه. اگه شما بساط تاریخ جنگ اول جهانی رو بخونید که ببینید به اصطلاح چطور اصلا کشوری به اسم این حجاز، بیابان حجاز بوده این. بعدش هر شود که انگلیسی ها خانواده به اصطلاح چیز حسین، به اصطلاح چیز رو که متولی کعبه بود، اون کنار گذاشتم، در عوض دو تا از پسراش رو، یکی فیصل، یک کشوری به اسم عراق درست کردم، رئیس جمهور عراقش کردم، یک کشور دیگه به اسم ماورا و اردن درست کردم به اسم عبدالله، پدر بزرگی همین ملک عبدالله کنونی رئیس اونجاش کردم. هر دوی اینا دشمنان خونین مردم فلسطین، هر دوشون. و در نتیجه شما وضعیت این کشورهای عربی اینه اگر شما میبینید که. ولی حالا دقت کنید، علارغم همه اینا آقای منظرپور، دشمن خودش کاری میکنه. من میدونید که توی چند برنامه گفتم که امریکا از درون دچار بیماریه، مثل آقای ارشواد که دیکچینی که قلبش کار نمیکنه زیاد، ولی چنگال های قدرتمندی در بیرون داره. اینا چنگال هاش، همین کشورهای اطراف خلیج فارس، کشورهای عربی دیگه، ترکیه، از اصلاح طلبا، جناح، اینا چنگال های امپریالیزم، ستون های پنجم امپریالیزم. ولی همین امپریالیزم انقدر عقب افتاده است و به دلیل بحران ساختاریش دست به کارایی میزنه که میاد به قطر اینطور حمله میکنه و عربستان رو اینطور میترسونه، امارات رو اینطور میترسونه که دست به یک چنین کارهایی بزنن که گفتم قبل از 7 اکتبر در واقع تسلط کامل اسرائیل به اسرائیل بزرگ وجود داشت. الان با این کارهایی که هم خود اسرائیل و نتانیاهو میکنه و هم کشورهای عربی رو اینجوری میترسونه، در واقع اسرائیل بزرگ رو و آینده خود اسرائیل رو زیر سوال میبره. بنابراین در این حال که من کاملا با نظر شما موافقم درباره بی عرضه بودن، وابسته بودن، نوکر صفت، بی شخصیت بودن همه اینها، ولی برای حفظ خودشون دشمن یعنی امریکا و اسرائیل کارایی میکنن که اینا از ترسشون مجبورن بیان با ایران نزدیک بشن، به جای اینکه برن وارد قرارداد ابراهیم بشن. عربستان میاد با ایران رابطه برقرار میکنه، بعدش میره با پاکستان رابطه برقرار میکنه و بعدش الان تهدید میکنه اسرائیل رو که اگه تو کرانه غربی رو ملحق بکنی من فلان میکنم و بهمدان میکنم و غیره و غیره. بنابراین در این حال که ما آگاهی کامل داریم که این کشورهایی، حتی مصر، اردن، بقیهشون، مراکش رو نگاه بکنید، فقط یک کشور عربی که فعلا یه مقدار انسانیت از خودش نشون داده الجزیره هستش و تا حدودی تونس، تونس هم زیر سواله، ولی بقیه اینا یه مش دست نشانده هایی که در واقع توسط امپریالیسم اومدن و موقعی که نفت کشف شده تبدیل به یه مش شیخ نشین نفتی شدن. همین امارات و چند کشور دیگه 4 تریلیون دلار، 4 تریلیون دلار در خزانه های زیرزمینی نیویورک دارن. قدرتشون در اینه، وگرنه اگه نفت تموم میشه تمام اینا دوباره تبدیل به بیابون میشن. بنابراین ما آگاهیم به این قضايا و در این حال منتها، حالا برمیگردم به این که شما به اصطلاح دست کم میگیرید که عربستان رفته این قرار را با پاکستان بسته. ببینید همینه که این تمام این کشورها در حال حاضر اومدن و دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختن، با آنکه ما میدونیم امکان تشکیل یک دولت فلسطینی به این شکل با این اتفاقاتی که افتاده تقریبا غیر ممکنه، ولی مردم غزه دارن میگن این مثبته و نظر منم همینه که این مثبته، یعنی این یک خاری تو چشم نتانیاهوه، این یک ضربتی به نتانیاهوه. به همین ترتیب این که محمد بن سلمان یه آدم دست نشانده و قاتل، واقعا یه آدم قاتله، شما میدونید چقدر آدم کشته، حالا غیر از خاشقچی چه کار کرده، این میاد هم با پاکستان پوشش اتمی اونو میگیره برای اینکه دست رد به سینه یا به سایه چیزی شاخشونهی بکشه برای امریکا و اسرائیل، و همین که الان گفته اگر کرانه غربی رو اسرائیل بخواد الحاق بکنه، یعنی به طور دیجور از نظر قانونی تصرفش بکنه، من رابطه‌مو به طور کامل قطع میکنم. همه اینا مهمه و برای ملت و فلسطین و برای منطقه اهمیت دارد.
خب حالا آقای دکتر، بریم سراغ سفر قریب الوقوع آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به نیویورک. در آستانه این سفر ما شاهد، مثل همه چیزهای دیگه، شاهد یک جنگ جناحی عظیمی در داخل کشور هستیم. عده این مشخصا کارگزاران سازندگی، آقای کرباسچی، آقای مرعشی و دیگران در اون طیف از جبهه اصلاحات خواستار این هستند که میگویند اگر آقای خامنه ای اذن بده، اجازه بده به آقای پزشکیان که با آقای ترامپ یک ملاقات رو در روی داشته باشند، این میتونه که یک امکان عبور از بحرانی برای کشور فراهم بکنه و همین ملاقات رویاروی یک گشایشی در عرصه دیپلماسی بسته ایران بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه باشه. از آن سو هم خب میدونید که بیش از نمیدونم 80 نفر از نمایندگان مجلس با امضای نامه سرگشاده‌ای به آقای خامنه‌ای خواستار خروج از NPT و رفتن به سمت هسته‌ای شدن نظامی شدن. بنابراین یک رویارویی عظیمی در داخل در جریانه. من سوالی که از شما دارم اینه که آیا به نظر شما اولا آقای ترامپ مایل به دیدار با آقای پزشکیان ممکنه باشه، و اگر باشه آیا دیدار آقای پزشکیان و آقای ترامپ میتواند که یک گشایشی رو در حوزه تحریم ها، در حوزه ایسولیشن یا انزوای سیاسی ایران ایجاد بکنه؟
ببینید آقای منظرپور، قبلا صحبت کردیم که بذارید من اسم چند نفر رو ببرم و مصاحبه های اینها رو در همین روزنامه آقای کرباسی، هم میهن و سایر روزنامه های اصلاح طلب شما ببینید. من یادداشت کردم که در روزنامه هم میهن دیروز، فکر میکنم 30 شهریور باید دیروز باشه، یکی آقای عبدالرضا فرجیه و یکی آقای فریدون مجلسیه. شما به صحبتهای اینا گوش بکنید که فریدون مجلسی میگه ما سیاستمون باید سیاست امیر ملک عبدالله باشه. حالا من نمیدونم منظورش ملک عبدالله جد این ملک عبدالله کنونیه یا خود همین ملک عبدالله، چون ملک عبدالله که گفتم پسر در واقع همین متولی کعبه بود و یک کشوری به اسم اردن براش درست کردن و دشمن قسم خورده ملت فلسطین. پسرش که ملک حسین باشه، زن انگلیسی داشت و جاسوس در واقع اینتلیجنس سرویس انگلیس بود، عملا پسرش هم همینطور که الان عبدالله باشه. عبدالله ما میدونیم هم ملک حسین و هم عبدالله چه بر سر مردم فلسطین، حتی فلسطینیایی که تقریبا نصف جمعیت اردن هستن، اینا آوردن. بنابراین فریدون مجلسی نظرش اینه که ما سیاستمون باید سیاست ملک عبداللهی باشه. بنابراین شما دقت بکنید، داره میگه که دیپلمات پیشین و استاد ژئوپلیتیک یکی عبدالله فرجیه، یکی فریدون مجلسی، ولی اون تنها نیست. شما به صحبتهای آقای فلاحت پیشه نگاه بکنید، عباس آخوندی رو نگاه کنید، صادق زیبا کلام رو نگاه کنید، حسین مرعشی رو، تمام خانواده هاشمی رو از محسن گرفته تا دختر چیز هاشمی، به اعلامیه جبهه اصلاحات که شما در همین برنامه 2 هفته پیش خوندید که ما غنیسازی احتیاج نداریم و موشک های ایران 300 کیلومتر بیشتر نباید برد داشته باشن، اینا خواسته هاشونه، یعنی باید اسرائیل در امان باشه برای اینکه به ایران بتونه حمله بکنه. عرض شود که به آقای ظریف و گذشتش هم به مسئله تعلیقش نگاه بکنید، هم مکانیزم ماشش نگاه بکنید، دروغهایی که گفته خودش به آقای، و بعدش از نظر اقتصادی به برادران نیلی، به طیب نیا، به طبیبیان، به ابراهیم اصغرزاده، به احمد زیدآبادی و غیره و غیره. موقعی که ما صحبت می کنیم که امریکا خودش از درون دچار تقریبا جنگ داخلی و بیماریه، ولی چنگال های قدرتمندی در بیرون داره، اینان چنگال هاش. بنابراین اینا علی رغم این که ایران به تمام اون چیزهایی که قول داده بود عمل کرد و آقای ترامپ اومد بیرون و برجام رو پاره کرد، اروپایی ها قول دادن که بیرون نمیرن و کمک میکنن به ایران و یک خط به اصطلاح فایننس باز میکنن که پولای ایران بتونه برگرده. یک سال ایران تحمل کرد و به تمام به اصطلاح اونهای چیزی را که قول داده بود عمل کرد. اینا عمل نکردن و بعدش از مجلس قانونی گذشت که در واقع دیگه آژانس رو اجازه ندن و غیره و غیره. حالا در اومدن میگن که ایران به چیزاش عمل نکرده، بنابراین مکانیزم معاشه رو باید پیاده بکنی. خب شما اگر یک جمعی که جبهه اصلاحات بخشیشه نماینده میدن، نمایندگی میکنه اینا رو، درسشون رو نگیرن که آقای عراقچی این همه کوتاه اومد و میخواست وارد مذاکره در عمان بشه، بعدش آقای ترامپ گفت که در موقع مذاکره ما هیچ کاری نخواهیم کرد، در حالی که دو روز یا دو شب قبل از این مذاکرات در عمان این تجاوز نظامی وحشتناک رو به ایران. شما موقعی که یک جمعی هنوز انتظار اینو داره که آقای پزشکیان بیاد در نیویورک و با آقای ترامپ ملاقات بکنه و این یک گشایشی خواهد بود، شما به این جماعت اصلا چی میخواهید بگید؟ اینا در واقع ستون پنجم دشمنه. اینا فراماسیونر های نسل جدیده. فراماسیونر ها خصوصیتشون عبارت از این بود که منافع اجنبی رو به منافع کشورشون ترجیح میدادن. اینا فراماسیونر های جدید هستن. بنابراین در پاسخ به سوالتون، به نظر من اولا آقای ترامپ رقص و پایکوبی خواهد کرد اگر پزشکیان بیاد باش ملاقات بکنه، اینو به عنوان یک پیروزی برای خودش به حساب خواهد آورد. ولی اگر یک قولی داد همینطور مثل قولهای قبلیش، بهش عمل خواهد کرد. آیا میشه اعتماد به اینا کرد؟ آیا میشه به اسرائیل اعتماد کرد و یا به خود آقای ترامپ و کابینش و غیره؟ این همه شکستن تعهداتش رو در عرض این یکی دو سال گذشته حداقل که دیدیم، باز اینا درس نمیگیرن. بنابراین به نظر من یک کار عبثی خواهد بود. به نظر من ضربه سنگینی به پرستیژ ایران خواهد بود، نه تنها بیفایده خواهد بود، بلکه در واقع یک برد دیگری برای شما. ببینید آقای عراقچی رفت با همین گروسی ملاقات کرد، عرض شود که آوانس داد و البته این همه بهش چیز، آیا و بهش گفت که اگر چیز ماشی برقرار بشه ما دیگه نمیذاریم که بازرسا، که همینطور هم شد، قانونی گذشت که دیگه بازرسا نمیتونن وارد ایران بشن. ولی شما ببینید ایران چقدر کوتاه اومده. بازم اینا دستبردار نیستن. اینه که در پاسخ به سوالتون، به نظر من هیچ نه تنهایی اثری نداره چنین ملاقاتی، بلکه به ضرر ایرانه و یک توهین به ملت ایرانه.
من اینجا با شما یه اختلاف نظر کوچولو دارم آقای دکتر. من اعتقاد دارم اصلا آمریکا به دنبال توافق با ایران نیست. یعنی ایالات متحده همین هفته پیش بود که سه پیش شرط برای مذاکره تعریف کردند. یکی از پیش شرط هاشون این بود که برد موشکای بالیستیک ایران به 500 کیلومتر کاهش پیدا بکنه. بعد
600 کیلومتر، 600 کیلومتر.
چهار روز پیش آقای مارکو روبیو گفت اصلا ایران نباید موشک داشته باشه، حتی کوتاه برد،
کاملا
یعنی مثلا موشک ضد تانک هم نباید داشته باشه، چه برسه به موشک بالستیک. بنابراین من اعتقاد دارم به هر دلیلی که هست، من فکر میکنم بیشتر به دلیل آنچه که آقای نتانیاهو گفت که اساساً آمریکا زیر نگین انگشتری ما هستش در اسرائیل و کاری خارج از اراده ما نمیتونه بکنه، من فکر میکنم اصلا باب مذاکره با طرف آمریکایی بسته است. من فکر میکنم الان اگر آقای پزشکیان بگه من میخوام با آقای ترامپ دیدار بکنم، احتمالا آقای ترامپ یا قبول نمیکنه یا اگر قبول بکنه میخواد همون رفتاری رو با آقای پزشکیان بکنه که با آقای زلنسکی کرد در کاخ سفید. بنابراین من فکر نمی کنم همچین جشن بگیرن آمریکایی‌ها. آقای ترامپ در شرایط بسیار دشواری، ماجرای اپستین هستش که از همه مهمتره، بعد به هر حال ترور این جوان رو داشتیم در هفته های اخیر، اونم یه سیگنال مهمی بود که اگر سرپیچی بکنید به هر حال اوضاع خرابه. و من فکر نمی کنم آقای ترامپ الان ناگهان در دالانهای ذهنیش عروسی بشه اگر آقای پزشکیان اعلام آمادگی برای ملاقات بکنه. بفرمایید.
اتفاقا من با نظرتون موافقم، به این معنا که اگر احیانا یک چنین پیشنهادی از طرف ایران بشه و یا یه مقدار تمایلی از طرف ایران و آقای پزشکیان بشه، عرض شود که قبول میکنه، منتها همون رفتاری که با زلنسکی کرد باهاش خواهد کرد و یک توهین وحشتناکی نه تنها به دولت ایران، به ملت ایران خواهد بود. یعنی از زلنسکی هم رفتار بسیار بدتری با آقای پزشکیان خواهد کرد، با سابقه ای هم که آقای پزشکیان داره که رفتارش چجوری و ایناست. به هر حال به نظر من به شدت این به ملت ایران و به سیاست ایران ضربه سنگینی خواهد زد و هیچ گونه به اصطلاح چیز همینطور که گفتید دیگه، علنا اینا گفتن که در خواستهای اینا عبارت از اینه. اگه شما به صحبت های آقای فؤاد ایزدی، به نظر من یکی از افراد بسیار مطلعه، صحبتاش به نظر من کاملا ارزنده است. میگه که اینا در این فاصله یک هفته ای میخوان اولا از اوضاع ضرباتی که به دستگاه های اتمی ایران خورده میخوان ببینن چیه، برای اینکه حمله بعدی رو که میخوان انجام بدن بدونن که کجاها رو حالا باید بزنن. یکی دیگه هم عبارت از اینه که میخوان در واقع عرض شود که مردم ایران رو بترسونن و بعد از نظر در واقع روانی در واقع قیمت دلار به طور وحشتناکی بره بالا، نارضایتی ها رو در بین مردم چیز بکنن تا شاید بتونن دوباره مردم رو به خیابان بکشن علیه دولت. یعنی منظورم اینه که در واقع ایران در حال حاضر آقای پزشکیان نه تنها تن به چنین ملاقاتی نباید بده، بلکه ایران در حال حاضر باید هوشیاریش رو چندین برابر بکنه. آقای منظرپور تا زمانی که فرصت نشد، ولی من میخواستم یک سلسله من پیشنهاداتیه، مسئله ایران مسئله سیاست خارجی و مسئله اتمی نیست، مسئله اقتصاد ایرانه که باید کاری براش بشه و این کار تا زمانی که خود خامنه ای دست بر نداره از اینکه اصل 44 رو برداشته و تا زمانی که تن بده به سیاست های نئولیبرال، بذاره یک مش دزد و فاسد تسلط، یک اولیوارشی فاسد روی اقتصاد تسلط داشته باشن، اوضاع ایران مختل میمونه، ناپایدار میمونه و این ستون پنجم همیشه به اصطلاح میتونه خطرش وجود داشته باشه، در حالی که باید به نظر من کاری از نظر داخلی بشه. و البته بگذاریم که الان پیشنهاد شده که به نظر من ایران سالهای سال پیش میباید همون راهی رو پیش میرفت که کره شمالی رفته. شما به کره شمالی الان نگاه بکنید، کسی چپ نمیتونه بهش نگاه بکنه و به اصطلاح وضعیت اقتصادیش فوق العاده بهبود پیدا کرده. شما ببینید به همراه شی جین پینگ و پوتین در صف اول در همین گرد همایی اخیر تیانجین قدم میزد و غیره و غیره. ایران این کار رو نکرد، در حالی که به نظر من خودش رو از این گردابی که ظریف و روحانی ایران رو تو به این گرداب انداختن، برای بیرون اومدنش باید از NPT بیاد بیرون. اولین کاری که باید بکنه اینه، خودش رو از این گرداب باید رها بکنه. حالا آیا به طرف بمب اتمی بره یا نره، اون تصمیمیه که بعدا باید گرفته بشه، ولی حداقلش عبارت از اینه که باید از NPT بیاد بیرون و دست رد به سینه تمام اینها بزنه و از نظر اقتصادی باید کاری برای مردم ایران بکنه.
اتفاقا منم همین نظر حضرت عالی رو دارم. من اعتقاد دارم که احتمال رفع تحریم اساسا اگر ما با تمام پیش شرط های ایالات متحده، اصلا شخص خود آقای نتانیاهو موافقت بکنیم، با همه پیش شرط های اتحادیه اروپا هم موافقت بکنیم. میدونید که اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی که با شورای همکاری مجعول خلیج امضا کرد گفته که سه جزایر ایرانی اشغال شده هستن و ایران باید عقب نشینی بکنه. من الان اعتقاد دارم اگر ما از سه جزیره عقب نشینی بکنیم، تمام موشک های خودمون رو امها بکنیم، بریزیم و تبدیل به آهن قرازه بکنیم، تمام تأسیسات هسته‌ای خودمون رو آهن قرازه بکنیم، ذوب بکنیم، ذوب شدهش هم بفرستیم به آمریکا و اساسا هر آن چیزی که آمریکایی‌ها میخوان انجام بدیم، مثلا بگن که از این به بعد همه ایرانی ها باید دست راستشون در جیب چپشون باشه و لیلی در خیابان راه بروند، ما اون کار رو هم بکنیم، هیچ رفع تحریمی نخواهد شد، اصلا رفع تحریمی صورت نمیگیره
کاملا
و بنابراین هیچ چاره ای کشور نداره جز اینکه وضعیت اقتصاد داخلی خودش رو درست بکنه. اما اون یه بحث بسیار بزرگی های دکتر. من یه توییتی در این رابطه زدم، از شما خواهش میکنم، حالا من بعد از برنامه براتون میفرستم. من با استناد به اسناد بانک جهانی، در واقع خود سازمان برنامه بودجه ایران، با لوایح دولت ایران، با اندیشکده های مختلفی که رو وضع اقتصادی کار کردن، گزارش ها پیپر ریویود ببخشید پیر ریویود پیپر هایی که منتشر شده دانشگاهی، یک فرمولی رو استخراج کردم از همه اینها که راه حل برون رفت از بحران اقتصادی کشوره. اونو اگر شما محبت بکنید مطالعه بکنید، اصلا با دیدگاه نقادانه و منتقد، و ما هفته دیگه، شاید مثلا نه هفته دیگه، شاید زودتر مثلا چهارشنبه، یه برنامه ای داشته باشیم در این رابطه صحبت بکنیم، به نظرم بسیار میتونه مفید باشه.
بسیار به نظر من ببینید آقای منظرپور، در رابطه با بخش اول صحبتتون، به چه دلیل من دائم از سه تا سند اسم میبرم؟ بعضی از بینندگان هم برنامه خودم هم این برنامه میگن که تو چقدر تکرار کردی. اگه هزار بار تکرار، طبق این گسست قطعی یا کلین بریک، اینا سنده. ایران جز هفت کشوریه که باید از پا در بیاد، یعنی به سرنوشت لیبی باید. اگر اونایی که نمیخوان اینو بفهمن، از جمله همین آقای ظریف، همین روحانی، همین اصلاح طلبا، همین جناح روحانی، اینا نوکرا و سرسپردهای امپریالیسم و دشمنن، یعنی پایگاه دشمن در ایران هن. اینا باید بدونن که هدف اسرائیل و امریکا در مورد ایران چیه. باید سند کلین بریک رو بخونن. در نتیجه ایران باید روی پای خودش بایسته و الان که آلترناتیوی در برابر این دشمنان بشریت در شرق درست شده، ببینن که فرضاً روسیه که 10 برابر ایران تحریم روش هست، چی کار کردن که تونستن اقتصادشون نه تنها سرپا نگه دارن، شکوفا کردن. حالا بگذاریم از چین که چی کار کرده، واقعا چه برنامه ای رو پیاده کرده. اگه اینا ادعا میکنن که نگاه به شرق دارن، چرا با اون نگاه نمیکنن؟ چرا با کشورهای بریکس رابطهشون رو گسترش نمیدن؟ چرا این قراردادهای 25 ساله به 20 ساله رو بهش عمل نمیکنن؟ پای ایران میلنگه به خاطر اینکه هم جناح اصلاح طلب و هم جناح روحانی و یک بخش از جامعه مانع این قضیه. امیدواریم تمام این ضرباتی که به کشورمون خورده، حداقل الان مثلا عربستان یه درس گرفت به دلیل این چیزی که برای اینکه در اومده بودن در ایران گفته بودن اگه ما مثل امارات بشیم یا مثل قطر بشیم امریکا و اسرائیل ما رو ول میکنن. خب میدونیم که ول نکردن، بنابراین حتی این ول نمیکنن. به هر حال منظورم اینه که ما باید این حقایق رو، این اسناد رو برای ملت ایران، برای مردم روشن بکنیم تا حداقل دشمن رو بشناسن. و چون یه آلترناتیوی در طرف شرق الان وجود داره، از اون کمک بگیرم، سیاست هاشون رو. حالا امیدوارم من این توییت شما رو بسا دریافت بکنم، حتما، چون خود منم تو برنامه خودم یک سلسله پیشنهاد داشتم که چه کار میشه کرد برای اینکه اقتصاد ایران رو بتونیم نجات بدیم و مردم از این تورم وحشتناک واقعا نجات پیدا بکنم.
بی نهایت ممنون جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار. امیدوارم به زودی مجددا در رابطه با مشخصاً در رابطه با راهبردهای ایران برای خروج از بحران اقتصادی جلسه داشته باشیم. به نظر من تمرکز باید شیفت بشه روی گره‌کشایی اقتصادی و ایران ظرفیت‌های عبور از بحران اقتصادی رو داره، احتیاج به تصمیمات سخت سیاسی داره. من اعتقاد دارم که نظام مؤسس در ایران به هیچ عنوان نمیتونه اون تصمیمات رو بگیره. من فکر میکنم از گرفتن اون تصمیمات عاجز هستش، هراسناکه. من اعتقادم بر اینه که آقای خامنه ای از انجام اصلاحات اقتصادی بیشتر بیمناکه تا از حمله اسرائیل. یعنی حمله اسرائیل رو ترجیح میده به انجام اصلاحات اقتصادی، به خاطر اینکه این اصلاحات اقتصادی تبعات سیاسی دارن. عده کثیری در کشور به سفره انقلاب عادت کردند، سر سفره انقلاب بزرگ شدن و الان نسل دومشون تبدیل به این جانورزادگانی شدن که خون کشور رو دارن مثل زالو میمکن. اونهایی که نمیدونم مازوراتی زیر پاشونه در تهران و در ابر امارتهایی زندگی میکنن در شمال تهران و در شمال کشور و جنگلهای ایران رو مثل سر کچلا گله گله کچل کردن و اونجا ابر ویلا سازی کردن. اونها نمیخوان سفره انقلاب جمع بشه و اگر جمع بشه اونها ممکنه هزار فتنه بکنن و آقای خامنه ای از فتنه اونها نگرانه. آقای خامنه ای حتی اختیار این که آقای شمخانی رو که هر دو معاونش جاسوس اسرائیل بودن، جاسوس اسرائیل بودن، رو خلع ید بکنه نداره، نداره، میترسه. آقای شمخانی، پسرش آقای هکتور شمخانی، با با فیلم بریکینگ بد اشتباه نشه، اون آقایی که رئیس کارتل بودم اسمش هکتور بود، ولی پسر آقای شمخانی اسمش هکتوره، از اسامی بسیار باستانی ایرانی هکتور و مثلا این چیزهاست. و ایشون خب هولدینگ داره در امارات متحده عربی، کار قاچاق نفت رو انجام میده. آقای بابک زنجانی دیروز محکوم به اعدام بوده، امروز داره کمپانی تاکسی میزنه. نگاه کنید آقای دکتر، اینجاست که باید اعتراف بکنیم که جمهوری اسلامی امکان اصلاح اقتصادی نداره. امکان همه چی داره، امکان اینو داره که موشکی رو بده، جزایر رو بده، نمیدونم مناطق خودمختار در کشور ایجاد بکنه، هر کاری امکان داره بکنه، ولی امکان نداره اقتصاد کشور رو اصلاح بکنه. محال و ممتنعه.
خب ببینید، به نظر من اگر ما اینطور صحبت بکنیم، نه تنها صحبت بکنیم، فکر کنیم، این مسئله رو از ایران حل نمیکنه. ببینید، خود من یه مقدار موافق با این صحبت های شما بودم که این غیر قابل علاجه، حداقل از نظر چیز شخص خود یکی از دلایلی که با میر حسین موسوی اینا دشمنی داشتن، برای اینکه میخواست ارزاق اولیه مردم رو از دست این دزدها رها بکنه و گذاشتنش کنار و امثال هم همه اینا. ولی در درون خود سیستم جوانهایی هستند که دارن میان بالا، دارن میفهمن مسائل بیرونی رو به اصطلاح نوشته ها، مجلات، روزنامه ها، دستگاه های ارتباط جمعی خارج رو دارن مطالعه میکنن، به مسائل اقتصادی دارن وارد میشن، دارن برنامه میذارن. من اسم چند تا از برنامه هاشون رو اینجا گفتم، یعنی جرقه هایی یا نوری از امید وجود داره. ما باید در خدمت اون باشیم. ما حق نداریم بگیم غیر قابل حل، غیر قابل درست شدن و خلاصه راهی نداره بریم بگیریم بریم زیر لحاف. نه، به نظر من ما حق نداریم،
نه
باید
فرمایش
به این
شما درسته،
نیروهایی
من
که
نمیگم
دارن
غیر قابل
حق.
حله، من میگم قابل حله، 100% قابل حله، ولی این اراده رو من در رأس خیمه قدرت در ایران نمیبینم. اما قابل
اصلا
حل که هست، 100% قابل حل، اصلا مشکلی نداره که میشه حل شد.
باید من به پایینی ها ما باید به پایینی ها کمک بکنیم تا اینا در واقع قدرت بیشتر کم کم و کم کم تا قدرت اینها به قول معروف از کمی به کیفی تبدیل بشه و نیروی غالب بشن. اینطور نبوده، تا چند سال پیش اینطور نبوده. این نور امید الان چند سال اخیره که به وجود اومده. برنامه ها رو اگه دنبال بکنید، برنامه های اینترنتی متعددی وجود داره. شما نطفه های این قضیه رو که من دارم راجبش صحبت میکنم میتونید ببینید.
بله با شما موافقم، قطعا امیدواری هست و جایی که امید نباشه دیگه ابلیس حاکم میشه. ما همیشه باید بر امید بایستیم حتی در بدترین شرایط. بی نهایت از شما سپاسگزاری میکنم جناب آقای دکتر مرتضی محیط بزرگوار، و واقعا هر جلسه با آقای دکتر محیط، من نمیدونم به فارسی چی میگن ولی تو انگلیسی یه لفظی هست میگن ماستر کلاس، یعنی کلاس استادی به معنای واقعی. هر جلسه که من با آقای دکتر محیط دارم برای خود من یک ماستر کلاس هستش، مطمئنم برای بسیاری از عزیزان بیننده هم همینطوره. باعث افتخار ماست که آقای دکتر محیط رو داریم. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام به کام.
منم از شما و بینندگان ارجمند خداحافظی می کنم. روز شما خوش.